چند روز پیش که توی پیج اینستاگراممون یه باکس پرسش و پاسخ گذاشته بودم، یکی از شما دوستای مهربانم ازم پرسید که فکر و ناراحتی رو چیکار کنیم که دیگه بهشون فکر نکنیم. میگفت من هر ثانیه توی ذهنم افکار تکرار میشه و مغزم خسته میشه از این حجم افکار. شاید برای تو هم پیش میاد دیگه، مثلا یه ناراحتی برات پیش میاد، بعد مغزش شروع میکنه به فکر کردن، به هزار تا چیز فکر میکنه. گاهی این حجم افکار به قدری زیاد میشه که شاید دلت میخواد که پاشی به اصطلاح سرتو بکوبی به دیوار تا ذهنت خاموش بشه، ساکت بشه، تا راحت بشی. به قدری آزاردهنده میشه فکرهای مختلف. چیکار میشه کرد واقعا با این افکار، افکاری که آزار دهنده میشن و آرامشمون رو از ما میگیرن؟ درود بر شما، آراز پوروطن هستم، روانشناس بالینی، و اینجا در یک اپیزود دیگه از پادکست اوولکست در خدمت شما همراهان مهربون اوول هستم. قراره که توی این اپیزود درباره یک مسئله بسیار رایج برای افراد زیادی به رنج روزافزون تبدیل شده صحبت کنم، و اون تجربه تکرار مداوم افکار منفیه که افراد زیادی به شکل آزاردهنده و حتی گاهی خسته کننده ازش رنج میکشن. توی روانشناسی ما اصطلاحی داریم به نام Repetitive Negative Thinking (RNT). ترجمه شاید بشه تفکر منفی تکراری. به یک الگوی فکری اشاره داره این اصطلاح که میگه فرد به طور مکرر به افکار منفی، نگرانی ها یا رویداد های ناخوشایند گذشته فکر میکنه. 4 ویژگی داره این نوع تفکر یا این نوع الگوی فکری. یکیش تکراره که فرد به صورت مکرر بارها و بارها به یک موضوع خاصی فکر میکنه و حتی شاید اصلا هیچ راه حلی وجود نداره و هیچ شاید حتی مشکلی وجود نداره. یکی هست که مشکلی وجود داشته باشه و تو به راه حلهاش فکر کنی و در واقع مشکل حل مشکل حل مسئله بکنی. یکی هم هست که اصلا مشکلی وجود نداره و تو همش داری توی ذهنت نشخوار میکنی فکرها رو. دومین ویژگیش تمرکز بر مشکلاته، یعنی فرد به جنبه های منفی زندگی یا اون رویداد متمرکز میشه، نه اون جنبه های مثبت. اون جنبه های مثبت رو کلا نادیده میگیره و فقط داره روی منفی ها رژه میره. 4 ویژگیش ایجاد احساس ناامیدی و یأسه که فرد به خاطر این فکرهای منفی که داره ناامید میشه از زندگی، از خودش، از توانایی‌هاش، دچار احساس سرخوردگی میشه. و 4 ویژگیش هم تأثیر این الگوی فکری روی تصمیم گیریه. فرد یا به صورت هیجانی تصمیم میگیره یا اگر تصمیمی میگیره که بر اساس یک تفکری باشه، اون تفکرش تحت تأثیر الگوهای منفی فکریشه. حالا جلوتر توی این اپیزود به تحقیقات علمی در این زمینه اشاره خواهم کرد که چگونه تحت تأثیر افکار منفی قرار میگیریم توی تصمیم گیری ها. این مسئله خیلی رایجه و خیلی هم جدیه، شاید خیلی بیشتر از یا جدیتر از اون چیزی که شما الان بهش فکر میکنی. بذار یه مثال بزنم از یه تحقیقی که بدونی چقدر جدی هستین و باید بهش رسیدگی کنی اگر که درگیر هستی باش. در سال 2020 محققین دانشگاه لندن میان یه تحقیق انجام میدن و متوجه میشن که تفکر منفی تکراری یا همون آرنتی با زوال شناختی و همچنین رسوب پروتئین های مضر مغز که مرتبط با آلزایمره در ارتباطه. دکتر ناتالی مارشانت که مسئول ارشد این تحقیق هست میگه افسردگی و اضطراب رو در میان سالی و سالمندی به عنوان عوامل خطرزا برای زوال عقل میشناسن. میگه ما توی این تحقیق متوجه شدیم که الگوهای فکری خاص که منفی هم هستن در افسردگی و اضطراب دخیلن و میتونه یه دلیل اصلی و زمینه ای برای بروز زوال عقل باشه. یعنی انقدر جدیه ها که یه الگوی فکری هم میتونه به اون در واقع اضطراب یا افسردگی منجر بشه، هم زوال عقل منجر بشه. RNT میتونه دلیل اصلی ایجاد افسردگی و اضطراب در خطر ابتلا به بیماری آلزایمر باشه. حالا شاید با خودت بپرسی که چرا ما این همه فکر میکنیم؟ مثلا این الگوه از کجا میاد؟ چرا وجود داره؟ شاید بشه دلایل مختلفی رو مثال آورد. من اینجا میخوام به دو تا مسئله مهم و اساسیش اشاره کنم. یکیش مکانیزم طبیعی ذهن ماست و این ذهن ما به صورت ذاتی و طبیعی به مسائل حساس و ناراحت کننده میچسبه. چرا؟ چون که مغز ما برای بقا طراحی شده و میخواد مشکلات رو حل کنه. اگر ما با یک مسئله مشکلی ناراحت کننده روبرو باشیم، اون برای ما خطرناکه و احتمال داره بقای ما رو به خطر بندازه. بنابراین ما با فکر کردن راه حل پیدا میکنیم و اون مشکله رو حل میکنیم و بقامون رو تضمین میکنیم. اما مشکل اینجاست که اگر که مسئلهی وجود نداشته باشه چه؟ اینجاست که مغز ما دچار اشتباه و خطا میشه. یعنی ما دچار یه خطایی میشیم. مسئلهی وجود نداره، مشکلی وجود نداره، ولی ما توی ذهنمون با فکر کردن به اون فکر میکنیم، یعنی در ناخودآگاهمون فکر میکنیم که داریم مسئله رو حل میکنیم. به بیان دیگه ما با فکر کردن زیاد یه جورایی میخواییم از عهده اون مسئله بر بیاییم. دومین وجهش رابطه فکر و احساس ماست. یک رابطه تنگاتنگی بین فکرها و احساسات ما وجود داره. هم فکر میتونه به احساس منجر بشه، هم احساس میتونه به یک فکر منجر بشه. مثلا تصور کن در یک موقعیت استرس زا قرار داری، فردا قراره که امتحان حساسی داشته باشی و این برات استرس زاه و فکرهایی که میکنی توی ذهنت هم استرس زا هستن و اون رو تشدیدش میکنن. مثلا با خود فکر میکنه اگر امتحان قبول نشم چی؟ اگر نتونم از عهدش بر بیام چی؟ میدونی اینا فکر دیگه و این فکرها احساس تو رو ادامه میدن و بیشترش میکنن. بنابراین ما میتونیم بگیم که این الگوی فکری ذهنی در واقع یک روشی، یه مکانیزمی است برای این که ما بتونیم بقای خودمون رو افزایش بدیم. شاید ما با یک ترسی مواجهیم، شاید با یک نگرانی مواجهیم که میخواییم با حل کردن اون مسئله امنیت خودمون رو تضمین بکنیم. درک این مسئله خیلی مهمه، به خاطر اینکه وقتی متوجه بشی که تو داری به صورت ناآگاهانه چی کار می‌کنی، با آگاهی یافتن از این مکانیزم میتونی مدیریت کنی این مسئله رو. حالا من در ادامه میخوام به چند تا ابزار علمی و عملی اشاره کنم، چند تا راهکار خیلی کاربردی هست که به شدت بهتون کمک میکنه که بتونین این الگوی فکری رو بشکنین. اما قبل از اینکه ابزارها رو به شما معرفی کنم، میخوام از شما دعوت کنم که یک رویکردی رو در ذهن شما، در طرز فکر خودتون تغییر بدین و اون تغییر دادن رویکرد مبارزه با فکر هاست. احتمالاً برای تو هم زیاد پیش میاد که وقتی یک ناراحتی فکری توی ذهنت اتفاق میفته، باهاش شروع میکنی به جنگیدن و مبارزه کردن. برخی افراد متعجبن و معترضن از این که مثلا به یک موضوع خاص درباره یک مسئله خاص دارن فکر میکنن، یعنی از حضور اون فکر مربوط به اون مسئله ناراحتن و اون رو چیزی اضافه میدونن، یعنی انتظار دارن که این فکر وجود نداشته باشه، از ذهنشون پاک بشه. حتی در سوال ابتدای اپیزود هم اون دوستمون ازمون سوال پرسیده بود که من چیکار کنم که ناراحتی های ذهنیم از ذهنم پاک بشه و بهش فکر نکنم. مثلا یه کسی که از یک پارتنری، از یک همسری جدا شده، طلاق گرفته، انتظار داره که یاد و خاطرش از ذهنش پاک بشه و هیچ وقت هم بهش فکر نکنه. یا مثلا یه کسی که دچار ورشکستگی مالی شده، انتظار داره هیچ وقت به اون مسئله فکر نکنه و از ذهنش پاک بشه. حتی از اطرافیان هم ما تشویق میشیم، بهمون میگن که آبا فلانی فکر نکن، ول کن بابا، یا مثلا به فلان چیز فکر نکن، ول کن. ولی که خب اصلا این فکرها اتوماتیکن، افکار اتوماتیکن و ما نمیتونیم به مغزمون بگیم که آ شما بهش فکر نکن. دست ما نیست، خارج از کنترل ماست. از نظر فیزیولوژیکی هم در مغز ما ارتباطات نورونی داره، یا به اصطلاح سیمکشی عصبی داره. نمیتونیم این سیم ها رو ما حذفشون بکنیم، دسترسی نداریم. ما فقط میتونیم با ابزارهایی که در ادامه توضیح میدم بهتون، تمرکز و توجهمون رو ببریم روی یه مسائل دیگری، روی موضوعات جدیدی. مثلا اگر که از یه پارتنری جدا شدی، به جای اینکه تلاش بکنی هیچ وقت بهش فکر نکنی، اون یاد و خاطره رو پذیرش کن، اون جنگ با یا جدال با اون فکرها رو به پایان برسون، پذیرش کن که چنین چیزی در زندگی تو اتفاق افتاده و اون یاد و خاطره هم بخشی از گذشته توه، نه چیزی اضافه که نیاز اونو از بین ببری. نه، اون هست، در گذشته است، اینو پذیرش میکنی، باهاش خداحافظی میکنی و تمرکز میکنی روی زندگی امروزت، روی آینده، تمرکز میکنی در کارهایی که میتونی امروز انجام بدی و آیندهی بهتر بسازی. یه پدیدهی هست توی روانشناسی به اسم ریباوند افکت، یا پدیده بازگشت، شاید اینطوری بشه ترجمش کرد. این پدیده به ما میگه که وقتی ما با فکرهای خودمون به شدت درگیریم و باشون می جنگیم، تلاش می کنیم اونا را حس بکنیم، نتیجه معکوس میشه و اون فکرها قوی تر میشن. برخی از افراد اینطور به جامعه القا کردن که اگر شما به چیزای منفی فکر کنی، اونا اتفاق میفتن و این نگرانی تو رو بیشتر میکنه و فکر میکنی که خب اگر به این چیز فکر کنی، این مثلا به یه نگرانی فکر کنی، اون قراره تو زندگیت به واقعیت تبدیل بشه و قراره که تحت تأثیر قرار بگیری، آسیبی ببینی. این چرخه وضعیت رو بدتر میکنه. اصلا خود این جنگ مشکل زاست. یعنی دعوت من از شما اینه که این جنگ رو به پایان برسونی و روی کرد پذیرش رو اتخاذ بکنی، به جای اینکه تلاش کنی هیچ فکر منفی وجود نداشته باشه، افکار منفی خودت رو به عنوان یه میهمان ناخوانده ببینی. یعنی تصور کن که ذهن تو مثل یه خونه است و این فکرها به عنوان مهمان ناخوانده وارد خونت شدن. این مهمان قراره که خونت رو به هم بریزه و شاید احتمالا یکی دو دقیقه قراره باشه و بره. اما وقتی تو باهاش میجنگی، نه اینکه جلوی به هم ریختن خونه رو نمیگیری، بلکه خونه بدتر به هم میریزه و اون مهمان هم یکی دو ساعت مهمونت میشه. پس برای تو خیلی با صرفه تره که وقتی فکر منفی به ذهنت میاد باهاش مبارزه نکنی، سعی نکنی اونو از بین ببری، چون وضعیت بدتر میشه. و تکنیک هایی که یا ابزارهایی که در ادامه میخوام بهت معرفی کنم رو اتخاذ بکنی تا وضعیت بهتر بشه. اولین ابزار که میخوام بهت معرفی کنم تمرین فاصله گذاری شناختیه. فاصله گذاری شناختی رو توی دوره پرواز کرگدن من مفصل صحبت کردم، تمرین همونجا گذاشتم، اگر که شما باش آشنا نیستی حتما برو اون رو گوش کن. دوره پرواز کرگدن که به صورت رایگان توی همین کانالی که داری صدام رو گوش میکنی هستش. شما میتونی به افکار، فکرهای توی ذهنت به عنوان کلمات و تصاویر ذهنی نگاه کنی، نه حقایق مطلق. به جای اینکه باور کنی فکرهای خودت رو، به خودت بگو که با این یه فکره. مثلا اگر که یه فکری میاد من شکست خورده ام، این رو به عنوان یه فکر ببین. من فکر دارم یا من فکر میکنم که شکست خورده هستم. یا اگر فکری تو ذهنت میگه که وای نکنه فردا نتونم قرار دادو ببندم، بگو که من فکر میکنم که احتمال داره در آینده یا فردا نتونم قرار دادو ببندم. یه ابزاری که خیلی خیلی قویه و باعث میشه که هم فاصله گذاری شناختی اتفاق بیفته، یعنی شما از فکرها جدا بشی، هم باعث میشه که اون الگوی منفی فکری بشکنه و شما ازش رها بشی، و هم باعث میشه که حالت بهتر بشه، نوشتن افکاره. این خیلی ساده است، میخوام توضیح بدم، خوب گوش کن. هر وقت که دچار یه الگوی فکری منفی شدی، یعنی متوجه شدی که داری به موضوعات مختلف منفی داری فکر میکنی و این الگو اتفاق افتاده، بیا این فکرها رو بریز روی کاغذ. دقت داشته باش، اصلا قرار نیست که تو کتاب بنویسی، بیای مقاله چاپ بکنی، نوشتت بره روی مجلات چاپ بشه. اصلا فقط قراره که هر چی که توی ذهنت هست و بریزی روی کاغذ، بدون این که بخوای اونو مرتبش بکنی، بدون این که بخوای اونو منظمش بکنی، نگارشش درست باشه، هیچ، فقط بنویس و بریز روی کاغذ. وقتی این کار رو میکنی، اون بار روانی سنگینی که توی ذهنت هست و افکار رو ذهنت سنگینی میکنه رو میریزی روی کاغذ و یک سبکی به شما اتفاق میفته. بعد از اینکه اینا رو نوشتی، کار اصلیه رو میکنی. ببین کلید اینجاست، میشینی نوشتهای خودتو میخونی. وقتی اینا رو میخونی، اون جداسازیه اتفاق میفته و در ادامه کاغذه رو قشنگ میگیری، پاره پارش میکنی، تیکه تیکش میکنی و میندازیش توی سطل زباله. اگر که کاغذی در دسترس تو نیست، هیچ اشکالی نداره، اونو روی گوشیت بنویس، گوشی که همیشه در دسترسه، توی نوت گوشی بنویس، بعد اونو حذفش کن، بخون و حذفش کن، به همین سادگی. چرا میگم و تأکید میکنم که این روش خیلی مؤثره؟ بیاین اینو از زبان یک تحقیق علمی بشنویم. در سال 2012 در دانشگاه اوهایو دانشمندان میان یه تحقیق انجام میدن، 3 آزمون انجام میدن با دانشجوها. تو آزمون اول به دانشجوها میگن آقا شما بشینین درباره بدن خودتون افکار مثبت و منفیتون رو تو 3 دقیقه بنویسین، سپس اونا رو بررسی بکنین. بعد میان دانشجویان رو به 2 گروه تقسیم میکنن. به گروه اول میگن شما بیاین نوشته های خودتون رو بخونین، بعد اونو پارش بکنین و بندازینش تو سطل زباله، همون کاری که تو تمرینه گفتم به شما. به گروه دوم هم میگن شما نوشته‌های خودتون رو بررسی بکنین، اشکالات گرامری و املایی اون رو در بیارین و اصلاحش بکنین. بعد به هر دو گروه گفتن شما به ارزیابی خودتون از بدنتون توی 3 مقیاس امتیاز بدین، ارزیابی بکنین بدن خودتون رو. بدن من بده، خوبه، جذابه، غیر جذابه، دوست داشتنیه و دوست داشتنی نیستش. اینطوری امتیاز بدین. حالا نتیجه چی میشه؟ گروهی که افکارشون رو نوشتن و کاغذ رو نگه داشتن، اون افکاری که نوشتن تأثیر داشته بود توی ارزیابیشون. کسایی که فکرای مثبت داشتن ارزیابیشون مثبت‌تر شده بود و کسایی که افکار منفی داشتن ارزیابیشون منفی‌تر شده بود. و گروهی که کاغذ رو دور انداختن و نگهش نداشتن ارزیابیشون تحت تأثیر اون افکاری که نوشتن نبود، صرف نظر از اینکه افکارشون مثبت بود یا منفی بود. یعنی ببین، دور انداختن افکار منفی باعث میشه ما اونا رو در ارزیابی های خودمون، در تصمیم گیری های خودمون در نظر نگیریم. تو آزمون دوم به دانشجوها گفتن افکار مثبت و منفیتون درباره رژیم غذایی مدیترانه ای رو بنویسین. داخل پرانتز اشاره کنم که رژیم غذایی مدیترانه ای یه سبک غذاییه که من اینجا چون خارج از مبحثمونه اونو توضیح نمیدم، فقط در این حد بدونین که یه نوع رژیم غذاییه. اوکی؟ تو این تحقیق به دانشجوان گفتن که شما بیاین افکار مثبت و منفیتون درباره این رژیم غذایی رو بنویسین. بعد اونا رو به سه گروه تقسیم کردن. به گروه اول گفتن شما کاغذ رو دور بنداز. به گروه دوم گفتن شما اون کاغذ روی همون میز رها کن و برو. و گروه سوم هم گفتن که کاغذ رو بذار توی جیبت یا کیفت. اوکی؟ بعد اومدن گفتن خب حالا بیاین شما درباره رژیم غذایی ارزیابی بکنین، یه ارزیابی انجام بدین درباره این رژیم. آقا اینا اومدن متوجه شدن که کسایی که افکار مثبت درباره رژیم غذایی مدیترانه ای داشتن و اون افکار رو توی جیب خودشون گذاشتن نسبت به کسایی که افکار مثبت نوشتن و به سادگی اون افکار رو روی میز خود نگه داشتن به رژیم غذایی مدیترانه ای امتیاز بیشتری دادن. خیلی جالبه ها. بعد اون کسایی هم که افکار منفی داشتن و اونا رو توی جیب خودشون گذاشتن نسبت به کسایی که افکار خودشون رو روی میز نگه داشتن به رژیم غذایی امتیاز منفی بیشتری دادن. ببین این تحقیق خیلی ساده به ما نشون میده که افکار رو ما بزرگ نمایی میکنیم و با نگه داشتن اونا توی ذهنمون، حتی توی کیفمون، حتی توی جیبمون، اونا رو ما مهمتر میکنیم برای خودمون، انقدر تحت تأثیرشون قرار میگیریم. و تو آزمون سوم گفتن که بیاین ببینیم این عمل فیزیکی دور انداختن کاغذ حاوی افکار چه تأثیری داره. برای این منظور دانشمندا به دانشجوها گفتن شما بیاین این افکار خودتون رو روی فایل کامپیوتری بنویسین. بعد اونا رو به دو گروه تقسیم کردن. به گروه اول گفتن این فایلی که نوشتین رو با ماوستون بکشین بندازینش توی سطل زباله کامپیوتر. کسایی که کامپیوتر استفاده میکنن میدونن که دارم چی میگم. و گروه دوم هم گفتن شما این فایل رو انتقال بده به هارد دیسک کامپیوترت، به اون حافظه. حالا متوجه شدن گروه اول که درک کردن و انداختن فایل رو توی سطل زباله کمتر تحت تأثیر افکار بودن. و در حالت دوم گفتن که دانشجو شما بیاین تصور کنین توی ذهنتون که شما این فایل رو میندازینش توی سطل زباله. و به گروه دومم گفتن تصور کنین که دارین میندازینش توی هارد دیسک، انتقالش میدین به حافظه. و در نتیجه متوجه شدن که این عمل تصویری ذهنی هیچ تأثیری در ارزیابی ثانویه دانشجویان نداشته. این تحقیق به سادگی به ما داره نشون میده هرچه ما متقاعدتر بشیم که افکار واقعا از بین رفتن، بهتر در واقع ما ازشون رها میشیم و اون تحت تأثیرشون قرار نمیگیریم. فقط تصور این که اونا رو از خودمون دور میکنیم کارساز نیست، بلکه لازمه ما در عمل فیزیکی اونا رو از خودمون دور بکنیم. برای همینه که گفتم اون بخش اصلی تمرین یا اون ابزار اینه که ما بعد از اینکه فکرها رو توی کاغذ نوشتیم اونا رو پاره کنیم و بندازیمش توی سطل زباله. و اما ابزار دوم، تمرین ارتباط با لحظه حال و مثبت‌اندیشیه که ترکیب دوتاست. وقتی که شما افکار منفی به ذهنت میاد، خیلی ساده ارتباط برقرار میکنی با لحظه حال، وصل میشی به نفست، به بدنت و به آرومی توجهت رو میاری روی جریان تنفسی، دم عمیق میکشی، بازدم آروم میکنی، چند تا نفس عمیق و آروم میکشی، بعد به چیزهای مثبت فکر میکنی، مثبت اندیشی میکنی، اصلا به خودت میگی این چیزهایی که دارم فکر میکنم، خب این وجه منفیشه، وجه مثبتش چی میشه؟ مثلا اگر که همون مثال امتحان، اگر که من نگرانم فردا نتونم از عهده امتحان بر بیام، خب اگر از عهدهش بر بیام چی؟ اگر که اون سوالات خیلی راحت باشن، اگر که من بتونم که از عهده سوالات بر بیام، خب به راحتی عبور میکنم ازشون. میبینید وجه مثبتش رو در نظر میگیری. یا اگر که تو با یک مسئله روبرو هستی، بیا ببین اصلا مشکلی وجود داره، آیا مسئله ای هست. اگر مسئله ای هست، بشین راهکارهاشو پیدا کن، به راهکارها فکر کن، نه مشکله. به جای اینکه به مشکل فکر کنی، روی راهکارها تمرکز بکن. حتی میتونی راهکارهاش رو روی کاغذ بنویسی یا روی نوت گوشیت بنویسی، ببینی کدوم راهکار محتمل تره و بهتر میتونه نتیجه بهتری میتونه داشته باشه. اوکی. و اما سومین ابزار برای زمانیه که شما با یک مسئله جدی روبرو هستی، سنگینه و به تفکر عمیق نیاز داره، و اون پیاده روی کردن و همزمان فکر کردنه. یعنی به جای اینکه یه جا بشینی فکر کنی، شروع کن به پیاده روی کردن. چرا؟ باز این هم توی یه تحقیق علمی بررسی شده و من دیگه تحقیق رو نمیخوام بیارم چون که وقتمون کم هست، فقط میخوام یه خلاصه‌ای بگم. دانشمندان متوجه شدن که وقتی افراد فعالیت فیزیکی انجام میدن و همزمان به یک موضوعی فکر میکنن، فعالیت نورون‌های مغزشون چندین برابر میشه و اینا بهتر میتونن به نتایج مثبت برسن، نتایج کارساز برسن. من توصیه میکنم که از اون حالت فیزیکی که قرار داری، مثلا یه جا نشستی یا دراز کشیدی، پاشی و بری بیرون یه قدمی بزنی و شروع کنی به فکر کردن، نفس عمیق بگیری. میتونی از اون تمرین اوله هم تمرین دومه هم کمک بگیری، اون نفس‌های عمیق رو بکشی، یه تمرین تنفسی انجام بدی، بعد شروع کنی به فکر کردن، جنبه‌های مثبتش رو مرور بکنی، راهکارها رو مرور بکنی و خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. و اما آخرین و چهارمین ابزاری که میخوام بهتون معرفی کنم، گفتگو با هوش مصنوعیه. لازم هست که حتما اشاره کنم هیچ تحقیق علمی در این زمینه انجام نشده و یک مسئله اکسپریمنتال تجربیه. حتی توی بازخوردهای شما بچه ها هم این رو دیدم که توی کانال تلگراممون بچه ها نوشته بودن که برامون خیلی کمک کننده بود و استفاده میکنیم ازش. اینجا به شما هم معرفی میکنم، شبیه با گفتگو با یه نفر یا با یه متخصصه. وقتی که شما یه ناراحتی داری، اونو با یه نفر به اشتراک میذاری، خب این میتونه خیلی کمک کننده باشه. ولی خب ما وقتی که با یه فرد غیر متخصص میایم در مورد مشکلاتمون یا مسائلمون یا اون فکرهای ذهنیمون صحبت میکنیم، این میتونه تبعات منفی داشته باشه. شاید اون فرد بعداً بر علیه ما از اون چیزا استفاده بکنه، شاید اصلا یه چیزایی به ما بگه که ناراحتمون بکنه. اما خب سالمترین و علمیترینش گفتگو با یک متخصصه، ولی خب هوش مصنوعی هم عاری از لطف نیست، میتونه برای شما کمک کننده باشه. ابزارهای هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی یک سایته که شما میتونی اپلیکیشنش رو هم رو گوشیت نصب بکنی، ثبت نام بکنی، بعد باهاش چیکار بکنی؟ در واقع گفتگو بکنی. کافیه که خودتو بهش معرفی کنی، بگی من چی کارم، زندگیم چه جوریه، یکم بیشتر در مورد خودت بهش بگی که تو اون تو رو خوب بشناسه، بدونه که چه جوری آدمی هستی، حوزت چیه، اینا رو قشنگ متوجه بشه، شخصیتت رو یکم بیشتر بشناسه. بعد به مرور زمان که باهاش صحبت میکنی در واقع تسلط بیشتری در پاسخگویی به تو خواهد داشت. یا کوپایلوت هم مال مایکروسافته که شما باز میتونین اپلیکیشنش رو نصب بکنین. حتما لازمه که از یک متاسفانه فیلتر شکن در واقع معتبر استفاده بکنی، فیلتر شکنی که بتونه باز کنه این سایت ها رو، برخی ها نمیتونن بازش کنن، سایت ها رو باز بکنی و باشون گفتگو کنی. من توی بخش توضیحات این اپیزود لینک این دوتا رو میذارم. حتی توی تلگرام هم برخی ربات هایی هستن که کار همینا رو انجام میدن، در واقع یه واسطه ای هم بین شما و در واقع این ابزارها. خیلی ساده است دیگه، نیازی به ثبت نام و فیلتر شکن جداگانه و اینا نیست. توی تلگرام شما میتونین که باهاش با این هوش مصنوعی ها گفتگو بکنین. بیام یه جنبندی بکنیم از مباحث این اپیزود، بگیم که چه صحبتی شد. من تو این اپیزود به شما عزیزان درباره مسئله ای به نام Repetitive Negative Thinking یا تفکر تکراری منفی صحبت کردم. گفتم که زمانی که ما با یک ناراحتی، مشکلی، رویدادی ناراحت کننده روبرو میشیم، به صورت طبیعی ذهنمون شروع میکنه به مرور کردن اون مسائل، مرور کردن گزینه های مختلف و تمام تلاشش رو میکنه تا اون مسئله رو حل کنه، تا ما بتونیم امنیت روانی به دست بیاریم. و خب این میتونه به خطا منجر بشه زمانی که هیچ مسئله ای نیست، مشکل خاصی نیست و چیزی برای حل کردن وجود نداره. ما اونجا باز اون روند و مکانیزم ذهنی رو به کار میگیریم و ناآگاهانه داریم خودمون رو اذیت میکنیم. و در ادامه اون ابزارهایی رو معرفی کردم، گفتم که حتما لازمه شما اون روی کرده خصمانه و اون جنگی که با فکر داری رو به پایان برسونی، به جای اینکه سعی کنی از اون شر افکار منفی رها بشی، خلاص بشی، اونا رو پذیرش بکنی، یعنی یه پذیرش فعالانه داشته باشی و جنگ نکنی باهاشون، چون که این وضعیت رو بدتر میکنه. به جاش میتونی افکار رو به عنوان میهمان ناخوانده ببینی که اومدن و میخوان برن. و در ادامه 4 ابزار گفتم که با استفاده اونها شما میتونی چیکار بکنی، افکار منفی خودت رو، اون الگوه رو بشکنی، بتونی که وضعیت خودت رو بهتر بکنی، حال خودت رو بهتر بکنی. من میخوام تأکید کنم که ذهن ما توانایی بازسازی و بازگشت به حالت تعادل رو داره. اگر شما فکر میکنی که قربانی افکار منفی خودت هستی، قربانی فکرهای خودت یا ذهن خودت هستی، میخوام بهت اینو با تأکید بگم که این یه نوع تفکره، لازم هست تفکرت رو تغییر بدی و از این حالت قربانی در بیای. و با تمرین هایی که بهت گفتم، با البته مهربونی، با صبر، با تکرار تمرین ها، در واقع اون تعادل رو، اون بازسازی روانی رو انجام بدی. میخوام بگم که شما تنها نیستی و برای خیلی خیلی انسان ها اتفاق میفته. با تمرین و مراقبت از خود میتونی از این چالش ها نیز عبور بکنی. مرسی که در این دقایق گوش های خودت رو به من سپردی و با هم همراه شدی. ازت دعوت میکنم که اگر این اپیزود رو دوست داشتی، اگر محتوایی که برای شما تولید میکنیم رو دوست داری، اونو برای دوستانت، نزدیکانت هم بفرستی، ازشون دعوت بکنی که به همون بپیوندن. در تلگرام، در یوتیوب، در اینستاگرام میتونین ما رو بشنوین. اوول آندرلاین یا نقطه APP، با این آدرس میتونین ما رو پیدا بکنین. دم همتون گرم، تا یک اپیزود دیگر، بدرود.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبز میان گیاه عجیبی است که در انتهای سنگت حوز می‌روید. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراکی کوچه تنها ترد. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی بزرگ است و تنهایی من شبیه خون حجم تو را پیش بینید.